من اشکان سهروردی هستم، گوینده و کارگردان پادکست بیوگو، کاری از گروه نویسندگان در سایه. اینجا زندگی نامه هایی رو براتون بازگو می کنم که بعضیاشون کار گروه نویسندگان در سایه است و بعضیاشون هم از کتابایی که به دست این گروه بازنویسی شده. هویت همه ما با فعالیتی که توی بزرگسالی انجام میدیم شکل میگیره. این فعالیت تو هر حوزه‌ای که هست بخشی از شخصیت و کل چیزی رو میسازه که مبنای شناخت آدم‌ها در اولین برخورد با ماست. این هویت نقطه جوندار هر زندگی نام است. جایی در اولین فصل‌های کتاب شروع میشه و ردش تا کلمه پایان تو کتاب میمونه. کم نیستن زندگی نامه هایی که اصلا برای معرفی همون هویت نوشته شدن. تو این کتاب ها خونواده، تولد، ازدواج، همگی حاشیه هایی گذرا هستن.
هر اتفاقی که تو این کشور می افتاد، ردی از خودشو تو ساختمونی تو کوچه هشتم خیابون خواجه عبدالله میذاشت. همه ما از ظهر قلاب مینداختیم تا سهم خودمون از خبرها بگیریم. به این سید روزانه عادت کرده بودیم. ما خبرنگارای روزنامه اعتماد بودیم که بیشترمون کار دیگه جز نوشتن بلد نبودیم. روزنامه نگاری دیگه اونی نبود که به عشقش کارآموزی کرده بودیم. بیشتر ما بی این که اسم شغلمون رو بدونیم گوست‌رایتر بودیم. یه راز کوچیک درباره روزنامه ها. دیگه هیچ کس به روزنامه ها یادداشت نمیده. همه یادداشتایی که تو روزنامه ها میخونید بازنویسی یه مصاحبه تلفنیه و این عیناً تعریف کار سایه نویسیه. مطبوعات مرده بود. کارتای تاریخ گذشته انجمن صنفی و فدراسیون بین المللی روزنامه نگارا مثل سنگ قبرهای کوچیکی تو کشوی یادگاری ها مونده بودن بی این که تاریخشون بروز شه. جایی نبود که تاریخ ها رو تمدید کنه. دفتر انجمن صنفی خیلی وقت پیش پلمب شده بود. تاریخ مصرف ما گذشته بود. نگم همه که مبادا به عاشقای رمانتیک این حرفه بر بخوره، اقلا تاریخ مصرف من تموم شده بود. ما با حقوق بخور و نمیر روزنامه‌نگاری تو تحریریه های شلوغی که ممکن بود هر لحظه با یه حکم توقیف نابودچه کار گوست‌رایتری میکردیم. برای بیشتر ما همین بود. من روزنامه رو رها کردم، ولی نوشتن رو نه، در سایه بودن رو نه. اون ساختمون پر هم همه رو چند وقت پیش دیدم، متروک، خالی از صدای فریاد و خنده. کسی تو تراسای رو به کوچش سیگار دود نمی کرد. اعتماد رفت میدون بیدر و پیکر توحید و من اگرچه چند ماهی خودم رو تا اونجا کشوندم، اما در نهایت بعد از 12 سال کار تو روزنامه عشق یک طرفه تحریریه رو رها کردم با یک رویا، ساختن تحریریه خودمون، گوست‌رایترای واقعی، ناتوران حافظه. 1 سال قبل از اون ظهر گرم تابستون با اولین قرارداد رسماً گوست‌رایتر شده بودم.
امروز میخواییم راوی داستان شغلمون باشیم. این روزها همه چی به ساختمون شماره 32 تو کریم خان خردمند جنوبی ختم میشه. جایی که بیشترین ساعتهای بیداریمون رو اونجا میگذرونیم. فعلا اگه بخواییم درباره زندگیمون حرف بزنیم، ناچاریم درباره کارمون بگیم. چون این کار برای ما خود زندگیه. کار ما کیمیاگری با خاطره است. شنیدن و نزد دادن به خاطرها و روایتها در قالب یک کتاب. تو میدون تاریخ یک طرف ما ایم و یک طرف لشکر فراموشی. ما ناجی روایت هایی هستیم که زیر پای این لشکر موندن. در این اپیزود از پادکست بیوگو درباره ما بشنوید. نویسندگانی که در سایه میمونن و روایت زندگی‌ها، تجربه‌ها، شادی‌ها و دردها و همه اون چیزی رو که آدم‌ها دوست دارن از خودشون باقی بذارن ثبت می‌کنن. این اپیزود درباره فرصتیه که به زندگی‌ها داده میشه تا همیشگیشن. قبلا وعده داده بودم که درباره کارمون، یعنی کار نویسندگی در سایه، بهتون بگم. همکارای ما تو بیشتر کشورهای دنیا برای توضیح شغل و مهارتشون چندان زحمتی نمی‌کشن. با گفتن لغت گوسترایتر تکلیف مخاطب باشون روشن میشه. برای ما اینطور نیست. این شغل رایجی تو ایران نیست و معمولاً بعد از گفتن عنوان شغلمون این توضیح رو بهش اضافه می‌کنیم که ما به کسایی که علاقه‌مند به نوشتن زندگی‌نامه‌هاشون هستن کمک می‌کنیم. بگذارید از همین کلمه گوسترایتر شروع کنم. شبح نویسنده. یعنی چی؟ این آدم‌ها چی کار می‌کنن؟ بهتر از خود الناز بشنویم، کسی که 8 سال پیش تصمیم گرفت این شغل رو به شکل تخصصی توی ایران راه بندازه.
من فکر میکنم تصور ما در شرق و ایران از شبح یه چیزه، در غرب یه چیز دیگه. اگه کارتون کسپر تو ایران ساخته میشد احتمالا میرفت تو ژانر وحشت و هیچ چیز بامزهی توش پیدا نمیکردیم. این فرق جایگاه شبح تو ذهن ما و اوناست. بنابراین ترجمه لفظی شبح نویس نمیتونه درست باشه. وقتی من دنبال اسم مناسب فارسی برای شغلم میگشتم، فیلم گوسترایتر با اسم سایه نویس تو ایران ترجمه شده بود. به اسمایی مثل جانویس فکر کردم، چون قرار بود به جای دیگری بنویسم. حتی اولین سایت رو هم به همین اسم تو سال 94 ثبت کردیم. گزینه های تذکر نویس، کاتب، وقایع نگار و اینجور چیزا هم تو ذهنم بود، ولی هر کدوم به یه دلایل حذف شد و در نهایت سایه نویس و نویسنده در سایه موند. حالا چه شبح باشه چه سایه، هر دو به پنهان بودن نویسنده اشاره دارن. یعنی شما یه متن رو می‌نویسید ولی اسمی از خودتون روی متن نیست. این اساس کار ما و تفاوتش با اشکال دیگه نویسندگیه. در واقع به سفارش کسی و به اسم همون شخص می نویسیم. خود قصه هم ایده اون شخصیه که کار رو به ما سفارش داده. پیدا کردن اسم درست مهم بود، ولی راهی که در پیش داشتیم مشکلات دیگه هم داشت. ایده این بود که شغل نویسندگی در سایه یکی از مشاغل رسمی و تخصصی حوزه نویسندگی بشه و همونقدر که از هر کار تخصصی انتظار داریم دستمزد و مزایای حرفه‌ای هم داشته باشه. وقتی به جزئیات چنین ایده‌ای فکر می‌کنی و می‌خوای همه رو اجرا کنی، خیلی وقت نداری که روی هر بخش از کار بمونی. در نهایت ما اسم سایه نویس رو انتخاب کردیم و امیدواریم با تکرار و توضیح کارمون به جایی برسیم که با گفتن عنوان شغلمون، به گفته تو، تکلیف مخاطب با ما و هویت حرفه‌ایمون روشن بشه.
سایه نویس ها میتونن نویسنده هر متن ادبی یا غیر ادبی باشن که به نام شخص دیگه‌ای منتشر میشه. اونا میتونن داستان، فیلمنامه، شعر، ترانه، تاریخچه بیزینس و یا زندگی نامه بنویسن. گست بودن چیز عجیب و غریبی نیست. مثلا موتسارت برای مشتری‌های ثروتمندش در ازای پول قطعه‌هایی می‌نوشته بدون اینکه اسمی ازش بیاد و اونها با اسم خودشون منتشر می‌کردن. یا برنامه‌نویس‌هایی هستن که هزاران کد رو در سایه و در نقش گست می‌نویسن و هیچ وقت اسمی از اونها نمیاد. شما میتونین هر ایده ای رو تبدیل به یک اثر کنین، ولی لحظه ای که حق مالکیت معنوی اون کار رو از خودتون سلب کنید، تبدیل به یک شبح نامرئی میشید. سایه نویس ها فقط بیوگرافر نیستن، ولی زندگی نامه نویسی کار عمده اونهاست. رد یک سایه نویس تو جایی که مثلا ترانه نوشته زیاد معلوم نیست، ولی وقتی کتابی دست گرفتید که عنوان زندگی نامه یا بیوگرافی روی جلدش داره، مطمئن باشید که پای یک سایه نویس در میونه. گوسترایتر شدن در ایران برای آثاری جز زندگی نامه، حتی اگه توجیه اخلاقی یا حرفه‌ای داشته باشه، توجیه قانونی نداره. طبق ماده 4 قانون مؤلفین و مصنفین که بیشتر از نیم قرن از تصویبش میگذره، حقوق معنوی اثر غیرقابل انتقاله و نویسنده این حق رو نداره که مالکیت معنوی اثری رو که خودش خلق کرده واگذار کنه. این قانون دست سیستم ها رو برای سانسور و عواقب قانونی برای نویسنده هر متنی باز میذاره و احتمالاً دلیل تصویبش هم همین بوده. اما به پشتوانه تعریف استاندارد زندگی نامه که اساساً توسط شخص دیگه نوشته میشه، فرض میکنیم این ماده قانونی کاری به این بخش از کار سایه نویس ها نداره. ما هم اجالتاً زندگی نامه نویسی رو به عنوان کار اصلیمون انتخاب کردیم. اگر قرار بود هر شخصی نویسنده زندگی نامه خودش باشه، الان جز تک و تو کتابی با این عنوان نداشتیم. همین باعث شد حکایت بیوگرافی و اتوبیوگرافی جدا شه. نوشتن اتوبیوگرافی یعنی زندگی نامه خودنوشت کار شاقیه که حتی خیلی از نویسنده های حرفه‌ای از پسش بر نمیان. گذشته از بحث مهارت نوشتن، مسئله مواجهه با خود و خاطراته که این کار رو خیلی سخت و گاهی غیر ممکن میکنه. به همین دلیله که حتی ممکنه یک رمان نویس سراغ یک سایه نویس بره تا زندگی نامش رو بنویسه. زندگی نامه همیشه و بی تردید با مشارکت یک نویسنده نوشته شده. در فرهنگ لغات آکسفورد و در تعریف این دو لغت میخونیم اتوبیوگرافی زندگی نامه ایه که توسط خود شخص نوشته شده و بیوگرافی زندگی نامه یک نفر به قلم شخص دیگره. یکی از ژانرهای سینمایی محبوب فیلم‌هایی که بر اساس داستان واقعی ساخته میشن. کتاب‌های زندگی نامه هم تو همه جای دنیا جزو کتاب‌های پرفروشه. گذشته از مخاطب‌ها، داستان نویس‌ها و فیلمنامه نویس‌ها از این کتاب‌ها برای خلق شخصیت‌ها و آثاری جز کتاب استفاده می‌کنن. تو کشورهایی مثل انگلستان، زندگی نامه نویسی و زندگی نامه خونی تبدیل به یک سنت شده، به طوری که هر سال حداقل 4300 عنوان زندگی نامه تو این کشور منتشر میشه. این کتاب‌ها لزوماً مربوط به زندگی یک ابرقهرمانی موفق و پولدار نیستن. هر آدمی که امکان استخدام یک سایه نویس رو داره میتونه زندگی نامه خودش رو منتشر کنه. ولی این همه زندگی نامه چطوری نوشته میشه؟ برای بیوگرافر شدن قبل از هر چیز باید صاحب یک گوش شنوا باشید. گوشی که هر لحظه با ذوق و شوق منتظر شنیدن یک بخشی از زندگی آدمیه که حتی شاید تا دیروز از وجودش خبر نداشت. یه مهارت مهم دیگه توان مصاحبه با شخصیه که احتمالاً هرگز تو زندگیش مصاحبه نکرده. خیلی وقتا جواب یک سوال مهم تو این مصاحبه ها با یک آره و نه داده میشه. ولی ما میدونیم هیچ کتابی با این جواب ها نوشته نمیشه. امیدوارم هرگز تو این موقعیت ملال‌آور گیر نکنید و بتونین مصاحبه شونده رو سر شوق بیارید تا هرچی مفصل‌تر حرف بزنه. تو این جلسات یه همکار خوش‌حافظه لازم دارید که دستگاه ضبط صداست. بعد از هر مصاحبه حرفای راوی رو پیاده می‌کنید و جلسات رو تا جایی که حرفی برای گفتن هست ادامه میدید. حالا وقت نوشتن کتابه. آیا تونستین لحن، کلیدواژه‌ها و ریتم داستان رو کشف کنین تا بتونین به جای دیگری بنویسین؟ یک بحث خیلی مهم تو این کار مسئله اعتماده. ایجاد اعتماد بین دو تا غریبه برای یک پروژه مشخص که ممکنه توش هزاران راز مگو گفته بشه کار خیلی سختیه. ایجاد چنین رابطه‌ای گذشته از مهارت‌های اجتماعی به یک پشتوانه رسمی هم نیاز داره. ما یک بند مهم در قرارداد آوردیم که طبق اون موظفیم همه اسناد و اطلاعات گردآوری شده رو به کارفرما پس بدیم. این بند حتی تا بعد از پایان پروژه و تقریبا تا آخر عمرمون ما رو متعهد به حفظ اسرار مشتری میکنه. پس مهمه که تو این پروسه به هم اعتماد کنیم. وقتی یه پروژه میگیری باید بدونی یه مدت قراره به جای یکی دیگه فکر و زندگی کنی. مبنای این ارتباط کاریه، ولی خواهی نخواهی قلبت رو هم تا حدی درگیر میکنه. یک یادداشت الان رو میز الهام قاب شده که در واقع تکه‌ای از آخرین ادیت شخصیه که تو 94 سالگیش باهاش آشنا شدیم. مصاحبه ها رو گرفتیم و قدم به قدم با داستان‌هاش زندگی کردیم و تو این مسیر هممون بهش علاقمند شدیم. حتی بچه‌هایی که ندیدنش و فقط صداش رو تو پیاده کردن مصاحبه ها شنیده بودن. کتاب نوشته شد، خوند و ادیت کرد و کمی بعد شنیدیم که فوت کرد. از طرفی خوشحال بودیم که کتاب رو خوند و ثمره یک عمر زندگیش در جایی ثبت شد، ولی از طرفی هم مرگش برامون حس مرگ یک دوست رو داشت. اون یادداشت یادگار با ارزشی برای ماست که اهمیت زندگی که هر لحظه ممکنه تموم شه رو به یادمون میاره. ارتباط تو هر پروژه رنگ و بوی جدیدی میگیره. مثلا تو کتاب تاریخچه کسب و کار اتفاقهای دیگه ای شگفت زدمون میکنه. اینکه در جریان بررسی اسناد شرکت یا حتی اسناد تاریخی بیرون از مجموعه به اتفاقهایی برمیخوریم که چه بسا از یاد مدیران شرکت هم رفته باشه. هیجان پیدا کردن این حلقه های مفقوده کمتر از پیدا کردن شجر نامه یک خانواده نیست که نوشتن تاریخش رو به ما سپرده. یکی از مشاوره های مهم متخصصین برندینگ نوشتن کتابی از هویت اون برنده تا اعتبار و تاریخ خودش رو به عنوان یک متخصص تو زمینه کاریش تثبیت یا تقویت کنه. از این گذشته تاریخچه کسب و کارها در نهایت به تکمیل تاریخ اقتصاد یک کشور کمک میکنه. تولید چنین منبعی برای ما با ارزشه، ضمن اینکه برای خود شرکت‌ها همزمان با ارزش معنوی بازدهی مالی هم داره. مثلا یک تحقیق درباره این دست کتاب‌ها نشون داده 61% از کسایی که تاریخچه کسب و کارها رو می‌خونن به مشتری اون برند تبدیل میشن. گروه دیگه‌ای از مشتری‌ها هستن که کار باهاشون میتونه پر از ماجرا باشه. افراد مشهور و سلبریتی‌ها زمان و مهارت نوشتن برای کتاب اتوبیوگرافی چند صد صفحه‌ای رو ندارن. اینجا یه گوسترایتر خلأ مهارت و زمان رو پر میکنه. میتونید حدس بزنید چنین کاری چقدر ممکنه هیجان انگیز باشه. ما قطعا اولین سایه نویس های ایران نیستیم. صدها کتاب سفرنامه و زندگی نامه فارسی نوشته شده، ولی تا همین امروز نه هیچ ناشر تخصصی برای زندگی نامه وجود داره و نه حتی وزارت فرهنگ و ارشاد بستر حقوقی ثبت شغل سایه نویسی رو فراهم کرده. جا افتادن این شغل نیازمند سایه نویس های حرفه‌ای با پشتوانه های حقوقی حرفه‌ایه. این شغلی که قرن‌ها در جهان سابقه داره اتفاقا یکی از ریشه‌هاش تو همین سرزمینه. ما می‌خوایم این ریشه بعد از این همه سال دوباره ثبت شه. زندگی با ارزش‌تر از این حرفاست که با مرگ آدم‌ها تموم شه. ثبت و تدوین زندگی‌ها یک کار تخصصیه و آرزوی ما اینه که بتونیم تو تخصصی شدن این حوزه نقش داشته باشیم. این راه طولانیه و کیه که تو مسیر زندگی و کارش اشتباه نکرده باشه. خود ما امسال رو با یک اشتباه بزرگ شروع کردیم و به نصفه سال نرسیده خاکستر دوستی و اعتمادی که سوخته بود رو از شونه هامون تکوندیم و ادامه دادیم. زندگی با ارزش‌تر از این حرف هست. خیلی ها فکر میکنن زندگی نامه شرح حال مشاهیر و دانشمندا و کلن افراد شاخصه، ولی این درست نیست. از نظر سایه نویس ها هر آدمی قهرمان داستان زندگی خودشه. فقط کافیه اون قهرمان رو از دل این زندگی بیرون بکشیم. ما معتقدیم تو هر زندگی تکه هایی از تاریخ رسمی و داستان هایی وجود داره که مهم و جذاب هستن. اگه تاریخ نمیتونه نقش آدم ها رو تو شکل گیری خودش ببینه، چرا ما این فرصت رو براش ایجاد نکنیم؟ امروز برای ما دو چیز خیلی مهمه: تشویق آدم‌ها به نوشتن زندگی نامه‌شون و ایجاد شوق به خوندن اون. این دغدغه، یعنی دغدغه ساختن گروه مخاطب زندگی نامه، ما رو به سمت تولید و بازنویسی زندگی نامه‌های کوتاه‌تر از کتاب هل داد. شعار ما اینه: کتاب میماند. و سوال بعدی اینه: پس صدا چی؟ یک پادکست میتونست صداها رو هم موندگار کنه. پادکست بیوگو زاده این ایده است. وقتی خاطراتت رو برای پیدا کردن صدای کسی که از دست دادی زیر و رو میکنی، این افسوس به سراغت میاد که ای کاش میتونستم صداش رو دوباره بشنوم. خاطره فراره و انواع خطرات کلیت اون رو تهدید میکنه. از آلزایمر گرفته تا تغییر در اثر تکرار یا مرگ، همه چیز ممکنه داستان یک زندگی رو نابود کنه. شاید علاقه‌مندای به ثبت زندگی نامه وقت و امکان نوشتن کتاب رو نداشته باشن، اما بتونن متنی کوتاه‌تر برای انتشار توی یک اپیزود از پادکست رو داشته باشن. همه این فکرها ما رو به تولید پادکست تخصصی زندگی نامه، یعنی پادکست بیوگو رسوند. با زندگی نامه حرفه‌ای هما روستا تو مهر ماه سال 99 شروع کردیم. سعی کردیم تنوع سوژه رو حفظ کنیم تا ثابت کنیم هر زندگی یک داستان شنیدنیه اگه به خوبی روایت شه. با گراهام گرین و مریام مکبا پیش رفتیم. قرنها به عقب برگشتیم و همسفر ابن بطوطه شدیم. داستان کسب و کار سپیده رو شنیدیم و با بابی فیشر سر از وسط جنگ سرد در آوردیم. هر کدوم از این زندگی‌ها ما رو به جهان دیگه‌ای برد. همونطور که با هر پروژه‌ای که قبول می‌کنیم شریک دنیای جدیدی می‌شیم. تو هر کدوم از این سوژه‌ها اتفاق‌های خوبی افتاد تا باور کنیم مرگ می‌تونه پایان زندگی‌ها نباشه. ما 20 سال بعد از مرگ مریام این کار رو کردیم و نویسنده زندگی نامش جیمز هال رو به این فکر انداختیم که جلد دوم این زندگی نامه رو بنویسه. صدای این زن جدایی از اینکه احساسات ما و خیلی های دیگر رو تحریک کرد باعث شد سالها بعد از مرگش تو ایران شناخته شه و برای همون تعداد مخاطبی که پادکست رو دنبال میکنن صدای تازه‌ای باشه. به دل بشینه و اطلاعاتی ازش به کسایی که نمیشناختنش بده. انتشار این اپیزود و مصاحبه سعید برای ما آشنایی با نویسنده زندگی نامه مکبا رو در پی داشت و احتمالاً سال آینده زندگی نامه فارسی اون رو به کمک اسنادی که جیمز هال در اختیارمون میذاره منتشر میکنیم. تو فصل جدید و سال جدید ظرفیتی رو برای پادکست در نظر گرفتیم که شما هم بتونین داستان زندگی یا کسب و کارتون رو به صورت یک اپیزود اختصاصی ثبت کنین. این آخرین اپیزود از پادکست بیوگو در سال 99. فقط یک نفر تا پایان این قرن باقی مونده و هیچ کس نمیدونه تا کجای قرن جدید رو زندگی خواهد کرد. ولی میتونیم از همین حالا به فکر چیزی باشیم که دلمون میخواد از ما توی این دنیا باقی بمونه. این داستان شغل ما بود، گره خورده به انواع زندگی ها. داستان یک تلاش جمعی برای ثبت و قدردانی از زندگی. این شمایید، بهترین راوی زندگی هایی که اون رو نفس به نفس زندگی کرده و این مایی، نویسندگان در سایه که داستان زندگی شما رو تبدیل میکنه به یک چیز موندگار، یک کتاب، یه زندگی نامه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست بیوگو لذت برده باشید. امیدوارم از شنیدن این قسمت پادکست بیوگو لذت برده باشید. ما همزمان با انتشار هر اپیزود پادنامه هر روایت رو برای مطالعه و شناخت بیشتر توی وبسایتمون به آدرس سایه‌نویس.com منتشر می‌کنیم. اپیزودهای پادکست بیوگو رو میتونید از وبسایت و کانال تلگرام بیوگو دانلود کنید و بشنوید. اگر از اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده می‌کنید توی کاست باکس، آیتیونز، گوگل پادکست، ساوند کلاود، آنکور، ناملیک و اسپاتیفای هم میتونید ما رو پیدا کنید.